و این جاده دو طرفه دارای ارزش هم در سطح مشورتی، هم در سطح ارتباط مسئولین عالی دو کشور و هم در سطح عملی و هماهنگی‌های خیلی خوبی رو ما می‌بینیم ما بین دو کشور وجود داره. شما خودتون هم اشاره کردید به فراسایی از صحبت‌های آقای لاوروف و آقای دکتر عراقچی که خود اینها مؤید این هستش که به هر حال دو کشور اگر در هم عرصه دو جانبه، هم عرصه منطقه و هم عرصه بین‌المللی رفتارهایی رو دارن، این رفتارها هوشمندانه است و مبتنی بر همکاری‌های عمیق و گسترده ما بین دو کشور هست. فرصت‌های پیش رو و موجود بسیار بیشتر از اونیه که الان داره اقدام میشه، اما به نظر من اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما باید روند رو به جلو رو ببینیم، یعنی گذشته رو به نظر من باید کنار بذاریم. امروز هم به شکل پروتکلی، هم به شکل اسنادی ما بین دو کشور، هم به شکل عملی، ببینید اینکه لاوروف به فاصله چند ساعت پس از گفتگو با طرف آمریکایی به تهران سفر میکنه، این خودش پیام بسیار زیادی توش است و این میتونه به شکل دو طرفه ادامه داشته باشه. یعنی ما انتظار داریم که مسئولین کشور عزیزمونم در تمامی سطوحی که با هم توافق کردن همکاری داشته باشن، یه چنین ارتباطاتی رو با هم داشته باشن و این ارتباطات فقط بسنده نشه به شکل تلفنی یا به شکل ویدیو کنفرانسی، بلکه به شکل حضوری هم این به اصطلاح ارتباطات و هم در حوزه مشورت هم در حوزه اجرا ادامه داشته باشه.
امروز
جایی که میتونن روابط دو کشور رو به هم پیوند بدن مردم دو کشور هستن. یعنی ما انتظار داریم بخش خصوصی و غیر دولتی ما هم تو این حوزه فعال بشه و اونها به شکل عمیق در سطوح مختلف این روابط رو انشالله راهبری بکنن.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران از برگزاری سومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و افریقا و نمایشگاه اکسپوی 2025 در اوایل سال آینده در تهران خبر داد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رؤسای نمایندگی های کشورهای آفریقایی در تهران گفت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با قاره آفریقا یکی از اولویت های سیاست خارجی ایران است. عارف افزود برگزاری سومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا و نمایشگاه اکسپوی 2025 در اوایل سال آینده در دستور کار دولت 14 قرار دارد. عارف تصریح کرد ارتقای همجانبه همکاری های ایران با قاره آفریقا در قالب های دو جانبه، چند جانبه و منطقه‌ای است و با توجه به ظرفیت های بسیار ارزشمندی که داریم با هم افزایی و جمع کردن همه امکانات و ظرفیت ها بهتر می توانیم به توسعه روابط کمک کنیم.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
هیئت 4 نفره با حضور حجج الاسلام محمد حسن اختری، سید مجتبی حسینی، محسن قمی و سید رضا تقوی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شرکت در مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین به بیروت رفتند. همچنین پیام کتبی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی الدین توسط حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی حسینی نماینده رهبر انقلاب اسلامی در عراق و عضو هیئت اعزامی قرائت شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که برای شرکت در مراسم تشییع شهدای مقاومت و بیروت رفته بود نیز در دیدار با جوزف اون رئیس جمهوری لبنان ضمن اشاره به مواضع مداخله جویانه آمریکا در خصوص تصاحب سرزمین فلسطین گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران همان گونه که بارها اعلام کردیم حمایت از هر گونه تصمیم مردم، دولت و مقاومت لبنان است و معتقدیم هر گونه دخالت خارجی در کشورهای منطقه ممنوع است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. خدمتتان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست عالی رتبه سال 2025 کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در مقر اروپایی این سازمان به ژنو سوئیس رفته بود، در سخنرانی خود در این نشست انعقاد یک کنوانسیون جامع در خصوص تسلیحات هسته‌ای را ضروری دانست. عراقچی ضمن ابراز نگرانی از تهدید جدی سلاح‌های هسته‌ای و عواقب فاجعه‌بار انسانی و زیست محیطی آن، خواستار حفظ موضوع خلع سلاح هسته‌ای به عنوان بالاترین اولویت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی شد. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که لازم است جامعه بین المللی کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای را در قبال تعهدات حقوقی بین المللی خود پاسخگو کنند. وزیر خارجه ایران همچنین مجازات رژیم صهیونیستی را به سبب جنایت‌هایی که در غزه مرتکب شده است ضروری دانست. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش جمهوری اسلامی ایران در گستره سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند بود. مرحله اصلی رزمایش با رمز یا بقیت الله العظم در گستره سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه برگزار شد. امیر دریادار حبیب الله سیاری فرماندهی این رزمایش را بر عهده داشت. یگانهای پیاده، زرهی، مکانیزه، سامانه های پدافندی، دریایی و شناورهای زیرسطحی و سطحی از روزهای قبل در منطقه عمومی رزمایش حضور داشتند. اما پیرامون این رزمایش به اتفاق بشنویم توضیحات امیر سرتیب علی رضا شیخ، سخنگوی رزمایش ذوالفقار 1403.
بله، متشکرم. ابتدا لازم میدونم با توجه به اینکه خب یه رویداد مهمی در کشور اتفاق افتاد، در رزمایش مشترک نیروهای چهارگانه ارتش در یک کل منتجم و منظم در قالب عملیات مشترک، طرح‌های یک رزمایش بزرگ رو داشتیم که از در روزهای گذشته در سواحل مکران انجام شد در خطه جنوب و با ترکیب نیروهای چهارگانه با همدیگه فرایندهای پاسخگویی به تهدید رو و تشخیص قابلیت‌ها و همچنین فرماندهی و کنترل و تست سامانه‌های جدید رو در دستور کار داشتیم و خلق تاکتیک‌های جدیدی که متناسب با تهدیدات آینده طراحی شده بود رو تونستیم در داخل این رزمایش ما آزمون بگیریم و در بوته آزمایش بذاریم شد. لذا فرایند کلی کار که از روز سیوم شروع شده بود برنامه رو به گونه طراحی شد که با رژه اقتدار دریایی به پایان رسید و پرونده کار رزمایش رو بستیم تا انشاءالله بتونیم از دستاوردهای این رزمایش برای تصحیح آیین‌نامه ها و همچنین درس آموزه هاش برای کتب آموزشی و در ادامه برای مهارت آموزی افزایی کارکنان انشاءالله بهره بگیریم. اما در این رزمایش به صورت خاص که متناسب با شرایط تهدید و همچنین سناریوی جدید طراحی شده بود، خب یک کار بسیار خوب انجام شد و در یکی از فازهای تاکتیکی این رزمایش با مشارکت عزیزانمون در هوافضای سپاه یه هدفی را در عمق دریا قرار دادیم و از دو نقطه متفاوت در برد متفاوت از خشکی و از دریا این هدف رو در یک زمان مشخص مورد اصابت قرار داد که خب خوشبختانه دقت بسیار بالای عزیزان اون در هوافضای سپاه و موشک شلیک شده از روی ناو ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک زمان به هدف شناور دریایی در عمق بسیار دور از قسمت دریا در عمق اقیانوس اصابت کرد و این شناوری که به عنوان هدف گذاشته بودیم رو غرق کرد و این برای ما بسیار شیرین بود از این کار همسایه بین نیروهای مسلح و بسیار دستاورد بزرگ بود برای سنجش دقت سامانه‌هایی که نقطه زنی کار می‌کنن، چون مفتزری یک شناور در آب در حال حرکت هست و این که بتواند یک سامانه موشکی از دو نقطه متفاوت در یک زمان بر روی هدف فرود بیاد تاکتیک جدیدی بود که ما تونستیم در این آزمایش با مشارکت عزیزانمون از هوافضای سپاه به خوبی برنامه‌ریزی بکنیم و با دقت هدف رو منحتم بکنیم.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید حدوداً 20 دقیقه. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه استفاده تان هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم: parsoday.ir/dari. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از همراهی و همدلی شما خوبان همیشه همراه. ضیافت آسمانی آماده پخش است. تقدیمتن میکنیم.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به شما دوستان عزیز تبریک و شاد باش عرض می کنیم.
السلام علیک یا شهر الله، السلام علیک یا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام السلام عليك، السلام عليك يا شهر القرآن،
شهر
السلام عليك يا شهر الصيام.
مؤمنان خداجو، سعی کنیم روزها و شبهای این ماه عزیز و پربرکت را از دست ندهیم. یاد همه کسایی باشیم که حسرت گرفتن یک روز روزش را دارن، کسایی که مریض هستن و در شفاخانه ها هستن. یاد کسایی بیفتیم که شاید تا چند روز پیش کنار ما بودن و حالا نیستن. یاد همه کسایی که حسرت ایما در دلشان است. پاک کنیم خود ما را و وارد این ماه شویم. قرار است بریم مهمانی. کینه ای از کسی در دل ما نباشه. اگر کینه ای هم هست بندازیمش دور. اگر خیلی وقته که سراغی از دوست نگرفتیم، با یک تلفن شادش کنیم. اگه قرض داریم ادا کنیم. و خلاصه ای که یاد ما باشه داریم پای به خانه ای کی میگذاریم، نکنه صاحب خانه را برنجانیم. هرچند که خیلی بزرگوار است، ولی ما مهمانای خوبی برایش باشیم.
اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمی و قیامی فیه قیام القائمی و نبهلی فیه عن نومت الغافلی و هبلی جرمی فیه یا اله وَعْفُوا عَنِّي يَا العالمین.
یا رب ز خواب غفلتم بیدار فرما، امروز بر من این گناهان را ببخشا، چون روزهای روزداران حقیقی محسوب کن امروز هم این روز هم را، شب زنده داری را پذیر از بنده خود، چون طاعت دلدادگانت نیمه شبها، بخشنده کل گناهکاران تویی تو، بگذر ز من برق گناهم من خدایا.
دوستان عزیز، سیره بزرگان ما الگوی خوبی برای بهره جستن از لحظه های ماه مبارک رمضان است. سیره امام خمینی رحمت الله علیه که درس و بحثشان را در ماه مبارک رمضان تعطیل می‌کردند تا از این ماه بهره فراوان‌تر ببرند، و یا آیت الله گالپایگانی که به نقل فرزندشان 7 یا 8 بار قرآن کریم ختم می‌کردند، و یا علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن که مقید بودند در ماه مبارک رمضان تا سحر بیدار باشن و دعای سحر با خانواده ایشان بخوانن. پس دوستان عزیز، باید قدر این ماه عزیز را که لحظه لحظش فرصت و غنیمت است را بدانیم.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن، رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن، رمضان شوق اطاعت از گناه کنده شدن، رمضان شوق اطاعت از گناه کنده شدن، رمضان بهار روح و به خدا پیوستن، رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن، رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن.
روزداران عزیز، انشاءالله از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان هر روز به بیان یکی از صفات متقین از منظر حضرت علی علیه السلام می پردازیم. همانطور که می دانید، خطبه حمام یا متقین یکی از خطبه های مشهور امام علی علیه السلام است که بعد درخواست یکی از یارانش به نام حمام ایراد شده است. پرهیز از همسایه آزاری یکی از صفات متقین است که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آن را در این خطبه بیان کردند. روزداران عزیز، در دین اسلام بسیار سفارش به احترام و اکرام مؤمن شده و هیچ کس حق ندارد مؤمن را مورد آزار و اذیت قرار دهد. همانطور که در آیات و روایات آمده که پشت سر مؤمن صحبت کردن غیبت محسوب می شود و در مورد زیان و آزار و اذیت برادران و خواهران دینی وارد شده که آزار بندگان مؤمن خداوند موجب غضب و عذاب الهی است. در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی از انصار و مسلمانان مدینه خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: در فلان محله خانه خریدم. در همسایگی آن مردی زندگی می کند که نه به خیر او امید دارم و نه از گزند شر او در امان هستم. چه باید بکنم؟ رسول خدا به چند تن از اصحاب خود فرمود: به مسجد بروید و با صدای بلند اعلام کنید کسی که به همسایه خود آزار برساند ایمان ندارد. اصحاب سه مرتبه این جمله را با صدای بلند اعلام نمودند و به اطلاع مردم رساندند. برای برخی این سوال پیش آمد که به چه کسی همسایه گفته می شود. پیامبر با دست خود به چهار سمت خیش اشاره کردند و فرمودند: از هر یک از این چهار سمت تا 40 خانه همسایه به شمار می آید. دوستان، اسلام دین نیکی و نیکی کردن است و بهترین و کارآمدترین راه برای ارشاد دیگران را پاسخ ندادن و عمل ناشایست آنان و صبر در برابر رفتار آنها می داند. البته این در شرایط است که فرد در طرف مقابل خود احتمال اصلاح بدهد. از این رو معارف اسلامی ما را به بردباری تا جایی که امکان دارد دعوت می نماید.
به کسی ظلم بشه و سکوت بکنیم این گناهه. آمد یه کسی خدمت رسول خدا گفت: آقا همسایه‌ای دارم خیلی به من ظلم میکنه، اذیتم میکنه. همسایه بدم بده، ان شاء الله خدا همه همسایه خوب نصیب کنه. گفت: خیلی من اذیت میکنه. حضرت فرمود: برو باش بساز. چشم. رفت و دو سه روز دیگه آمد گفت: آقا اذیتم میکنه، فایده نداره، بچه‌هام اذیت. فرمود: برو باش بساز، شاید عوض شه. برای دومین بار رفت. مرتبه سوم آمد گفت: یا رسول الله فایده نداره، ما دو بار کوتاه اومدیم دیگه، بچه هم تو خونه به من میگن ذلیل، میگن تو حریف یه بچه نمیشی، همسایه نمیشی. حضرت فرمود: روز جمعه برو وسایلتو بیار تو کوچه، بشین رو وسایل سر راه نماز جمعه، هر کی بهت گفت چرا اومدی اینجا بگو دست فلانی. افکار عمر یه راهکار بهش یاد داد، برای دفاع از مظلوم یه راهکار یاد داد. بنده خدا روز جمعه اساسش رو آورد تو کوچه و نشست و هر که میومد: چرا اینجا نشستی؟ از دست فلانه. خدا لعنتش کنه. چرا اینجا نشستی؟ از دست فلان. خدا عذابش رو زیاد کنه. بابا یارو اومد گفت: غلط کردم، آبروم رفت. تمام شد دیگه. حضرت به این روش از یه مظلومی دفاع کرد.
دوستان عزیز، اگر کسی نمیتواند خدمت به همسایه کند، لااقل به او آزار و اذیت نرساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که همسایش از شرش در امان نباشد و به بهشت نمیرود. امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: از ما نیست کسی که همسایش از شر او در امان نباشد. بله دوستان، فقط با اعمال عبادی انسان بهشتی نمی شود، بلکه باید در کنار آن ارتباطات اجتماعیش هم سالم و صحیح باشد. یکی از آنها این است که همسایه ها از انسان راضی بوده و مورد آزار و اذیت قرار نگرفته باشند. مؤمنان خداجو، ماه مبارک رمضان فرصت است تا انسان به اصلاح امور روحی خود بپردازد. فرصت است تا انسان به تحول درونی و اصلاح امور روحی، معنوی، فکری و مادی خود بپردازد. بهترین دعا در این روزهای قشنگ و خاطرانگیز، دعا برای تغییر و تحول در اعمال و رفتار همه ماست.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر نا یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نا یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر نا یا
گیر از در لطفت مکن تردم اجر نایا مجیر از بلاها دیده گریانم اغسنایا مغیث از گناهان سینه پر دردم اجر نایا مجیر از گناهان سینه پر دردم اجر نایا مجیر.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد. امیدوارستیم که تاتو عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم که برنامه صدای کتاب را بشنوید. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب، خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با شما هستیم با ادامه خواندن داستان گل سرخ دلفگار. گرگ پیش پیش و نفرهایش مارش کنان از دنبالش کوچه ها را شیب و بالا رفتند. برف زیر بوتهایشان گرس گرس صدا می داد. بوتها کهنه بودند اما برف خورده و تمیز. صدای منظم گام هایشان دختران را پشت دروازه ها کشند. چه قسم آدم است که عاشق شده؟ چندان قد و قواره هم که ندارد. خوب، هرچه هست قماندان است، نام دارد. راستی این را که گرگ میگویند گرگ نیست، آدم است، فقط پوستین گرگ دارد. اگر دختر پوستینش را بسوزاند برای همیشه آدم میشود. چرا دختر این کار را نمی کند؟ یک نفر نیست که برایش بگوید؟ کی برایش بگوید؟ اگر خواهر می داشت برایش می گفت. آن وقت او می رفت تنور را خوب سرخ می کرد. شب که گرگ می آمد و پوستینش را در می آورد، دختر توپ می کرد و پوستینش را میان تنور می انداخت. گرگ بوق می زد که های سوختم، های سوختم، و همون لحظه از پیش چشمش ناپدید می شد. هی، عجب افسانه‌ای. یک چوپانک بود که سه تا دختر داشت. یک روز گرگی به گلش زد و به جای این که گوسفندان را بدرد روبروی چوپانک استاد و گفت فردا یکی از دخترانت را برایم بیاور، اگر نیاوردی هم تو را میخورم هم گوسفندانت را. چوپانک هرچه چرت کرد دلش نشد که دخترانش را به دهان گرگ بدهد. فردا گرگ آمد و گفت امروز هم برایت مهلت میدهم، روز بعد اگر نیاوری چنان بخورم که یک قطره خونت هم به زمین نشکد. فردا باز چوپانک تنها آمد. گرگ خیلی خشمگین شد. گفت امروز هم مهلت می دهم، ولی فردا اگر نیاوری دیگر بخشش نیست. شب سوم ناچار به دخترانش قضیه را گفت. دختر کوچک گفت غصه نخور بابا، فردا مرا ببر به گرگ بده. چوپانه گفت چطور بدهم؟ تو دخترم هستی، پاره جگرم هستی. گفت پروا ندارد. فردا دختر را برد به گرگ داد. بعدها دختر آمد و گفت او گرگ نیست، فقط پوستین گرگ دارد. خواهرهایش گفتند پس پوستینش را بسوزان که دیگر گرگ نباشد. راستی دختر چرا از حرف خواهرهایش کرد؟ چه اشکال داشت که گرگ بود؟ شوهر که زن را نان داده بتواند خوب است دیگر. اگر آدم باشد و نان داده نتواند چه کار می آید؟ برای همین بود که دختر به دنبالش راه افتاد. آنقدر گشت که کفشش غربیل و تیاغش تیبه نشد. هرچه بود به او عادت کرده بود. چند وقت بعد اژدها آمد. نفرهایش را لیس دریشی کرده و سر و صورتشان را با دستمالهای چارخانه بسته بودند. اول ته و بالای آبادی را مرش رفتند، مگر به هیچ کس قرضدار نشدند. چاش رفتند خانه یعقوب. چای که خورده شد سرگپ را باز کردند. گپ کشالش خوب نیست. اینجا نه یک جلسه سیاسی است نه نظامی. ما دختر طلب آمده ایم. گپ که یک طرفه شد سیاسر هم می آوریم. سیاسرها بین خود بنشینند و پیراهن و چادر را کوتاه کنند. یعقوب رنگش سیاه دود کرده بود. پیش سرش را به اندازه خاراند که کلاه از سرش افتاد. خودت که فضل خدا آدم رسیده و فهمیده ای هستی، دنیا دیده ای و مردم داری کرده ای، چطور یک دختر را به دو نفر دادم میتوانم؟ خودت قاضی. یعقوب، ای گپ گپ شدن میتواند. خلق خدا زیاد است. تو رضایت تمام کس را که گرفتن نمیتوانی. دختر را بده و خود را از تشویش خلاص کن. دختر گفت بابا چرا دم در نشسته ای؟ بیا خانه نان بخور. گفت چطور خانه بیایم؟ چطور نان از گلویم پایین برود؟ امروز میان پشتکیم یک اژدها بود. دهانش را مثل غار سرم باز کرد و گفت تو را میخواهد. گفت اگر تو را ندهم مرا میخورد. حالا من چطور میتوانم تو را به دهان اژدها بدهم؟ اولادم هستی. اولاد شیرین است. دختر گفت غم نخور بابا، حالا بیا خانه، مانده هستی. فردا مرا ببر و اژدها بده. یعقوب پیشانیش چوم شد. نگفت که دختر دادن به شما حرام است. نگفت که شما نه دین دارید نه آبرو. گفت والله من به کار شما حیرانم. چیزی که در این ملک زیاد است دختر است. چطور هر دو خود را سر یک دختر لالوان کرده اید؟ اژدها خود را راست کرد و گفت خبر را سوچه بگویم. آدم از هر چیز تیر می شود ولی از ناموس تیر شده نمی تواند. هر جا که بروید نام من بالای دختر شما گرفته می شود. چطور می توانم سر خود را شیب انداخته بروم که کسی دیگر بیاید دختر را ببرد؟ مردم نمی گویند بچه فلانی از بی غیرتی هیچ کار نتوانست؟ غیرت و ناموس بد چیز است. آن طور بچه هم پیدا نمی شود که سر و غیرت و ناموس من چپ نگاه کند. دختر در اتاق دیگر یک سره گریه می کرد، چون امروز خورده می شد. اگر دو خواهر دیگر هم می داشت، یکیشان یک سره می خندید و یکیشان هم گریه و هم خنده. آن که یک سره می خندید خیالش راحت بود، چون پس فردا خورده می شد. آن که هم می خندید و هم می گریست فردا خورده می شد. حداقل یک روز فرصت داشت. تا یک روز خدا مهربان است. شاید جوسر پهلوان پیدا شود و با کمانش 7 تیر بزند و 7 سر اژدها را بیاندازد. مشکل نیست که دختر امروز خورده می شود. او باید خوب گریه کند. باید زیاد اشک بریزد، چون جوسر پهلوان خواب است. اگر اشکش روی صورتش نریزد بیدار نمی شود. آن وقت اژدها اول او را می خورد، بعد دختر را.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. جوسر پهلوان از یک دانه جو به عمل آمده بود و برای همان یک خوشه جو بر سر داشت. یک روز که از یک کوه می گذشت، سه چوشه سیمرغ را بر شاخ یک درخت دید. یکی از آنها مدام گریه می کرد، یکی مدام می خندید، یکی هم می خندید هم می گریست. جوسر پهلوان حیران ماند و پرسید: سر این کار شما چیست؟ گفتند: یک اژدها در این حوالی پیدا شده، قرار است یکی یکی ما را بخورد. آن که مدام گریه می کند امروز خورده می شود، آن که هم می خندد و هم می گرید فردا خورده می شود، آن که فقط می خندد پس فردا خورده می شود. جوسر پهلوان گفت: من خستم، می خوابم. وقتی اژدها آمد مرا بیدار کنید تا او را بکشم. اژدها که آمد، چوشه ها او را از خواب بیدار نکردند. گفتند: او که زورش به اژدها نمی رسد. از قضا یک قطره اشکشان روی صورت جوسر پهلوان چکید. جوسر پهلوان بیدار شد و اژدها را کشت. یعقوب خاموش به نقش های نمد زیر پایش نگاه کرد. کاش دختر که در 2 سالگی سرخک گرفته بود می مرد. بیزار از این زندگی. خب حالا گله و شکایت فایده ندارد. دختر را بده که برود. هر چه هست هست. چادر سفید به سر دختر انداخت و دستش را به دست اژدها داد. این هم عروسی؟ اژدها گفت: راکت فایر کنید که مردم بفهمند دختر را بردم. یکی دوتا فایده ندارد. همان طور بزنید که کوه و کمر به لرزه بیاید و گرگ و شغال از سوراخ خود بیرون شود. صدای راکت ها مردم را می ترساند. این چه رقم عروسی است؟ صدای فایر زیاد می شود. اوهو، گرگ حمله کرده؟ عروسی است یا جنگ؟ آبادی راکت باران می شود. گرگ حمله کرده. زن و بچه ها جیغ زده طرف خانه ها می دوند. گرگ حمله کرده. راکت ها بالای خانه ها فرود می آیند. یک خانه، 2 خانه، 3 خانه، 4 خانه. سبحان الله، عروس کجاست؟ عروس روی برف افتاده و خونش روی برف جاری شده. چطور برف خونش را نکشیده؟ حتما خون بیگناه را نمی کشد. نه، خونش زیاد بوده. عجب، یک دختر و اینقدر خون؟ یعقوب چرا گپ نمی زنی؟ چرت نزن، گپی نیست. زن یعقوب با پیاله های چای می آید، پتنوس را می گذارد و چای جوش را می آورد. خوبی ینگه؟ هستم یک دم زنده. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
داستان‌های تمثیلی همینک آماده پخش است که تقدیم شما علاقمندان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خردمرگ‌های اجتناب ناپذیر، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نگینه با فرزاد ازدواج کرده. فرزاد ایرانی است و یک ماه از آروسیونا تیر میشه که پدر فرزاد خبر میده عمه فرزاد فوت کرده. فرزاد خیلی زود خودش به خانه عمهش میرسانه. نگینه و خانواده‌اش هم بر مراسم خاکسپاری به خانه عمه فرزاد میرن. عمه فرزاد در عروسی اونا شرکت نکده بود، چرا که با ازدواج اونا مخالف بود. در مراسم خاکسپاری نگینه و مادرش متوجه میشن که قوم خیش فرزاد هیچ با اونا ارتباط برقرار نمی کنن و همه یک قسم سنونا سیل می کنند. رفتار فرزادم بیخی تغییر می کنه و سعی می کنه از نگینه دوری کنه. نگینه نمی دانه چی اتفاقی افتاده. او چند دفعه سعی می کنه با فرزاد گپ بزنه، اما بیفایده است. حال بشنوید ادامه این داستان را.
چی شده نگینه؟ از وقتی که از فاطیه ای عمه فرزاد آمدین بیخیم تو چوب هستی؟ چیزی شده؟
حس میکنم که رفتار فرزاد عوض شده. از گپ زدن با من میگرزه. نمیفهمم چرا. برش گفتم که شب بیا بریم خانه خودمان، گفت که من کار دارم نمیتونم بیام.
تشویش نکو دخترم، عمهش مرده، شاید کار داره، مهمونا رو باید پذیرایی کنه. سه تا شوهر عمهش هم اومدن، هر سه نفرشون هم موندن خانه.
میگم چه قسمی میتونن هم دیگه رو تحمل کنن در یک خانه نی؟
راستش نمیدانم دخترم، ایرانیستن دیگه، بر ما و خودتی چیزا عجیب است. شاید اونا خیلی راحت هستن، میتونن با این چیزا کنار بیان، دیگه دیشان عادی است.
راستش مادر، امشب فرزاد بیرون خانه دیدم.
خب
از پشت سر به طرفش رفتم. خب که در موبایل خود مصروف بود، دیدم که با یک کسی چت میکنه.
خب که چی شبه؟
عکس پروفایل اون نفر خو گل بود، ولی میدانم که زن بود. میفهمیدم که کدی یک زن چت میکنم.
او دختر، تو میفهمی که چی میخوای بگویی؟
دیدم او کسی که عکس پروفایلش گل بود نوشته بود شاید بهتر باشه بنگین یک فرصت بتی در مورد ما گپ میزدن. میفهمین شما؟
خب دیگه چی نوشته کده بودن؟ دیگه چیزی
نفهمیدی؟ نمیفهمم که فرزاد برش چی نوشته کده بود، اما خب متوجه شد که ما اومدم دیگه چی ندیدم، موبایل خود پد کرد.
تو تشویش نکو دختر گلم، ما موقع میفهمون که فرزاد خودت خیلی دوست داره، عاشقت است. مگه یادت رفته به خاطری که بتانه با خودت ازدواج کنه با خانوادش چقدر جنگی؟ ها؟ یادت رفت روزا؟
نه یادم نرفته، اما این فرزاد آدم دیگه ای شده. او فرزاد چند ماه پیش نیست. میفهمی امروز حس کردم که خیلی از همدیگه دور شدی.
باید امروش گپ بزنی دختر گلم، باید بهش فرصت بدی. یک چند روزی باید پیش پدرش باشه دیگه.
ای خدا، نمیدونم چی کنم.
خب دیگه تو هم برو بگو من جایی هستم که شوهرم است، من نمیتونم بدون شوهرم زندگی کنم. مانا نداره که زن و شوهر از هم دیگه جدا باشن. برو دیش بچسب همونجا باش.
خوش نداره که من کنارش باشم، حتی جواب تلفنم هم نمیده، میگه برو خانه پدرت.
میگم جان مادر، شاید یک وقت مرگ همش باعث شده که افسرده شم.
مادر مادر، ترس من از چیز دیگه است.
از چیز؟
از اینکه فرزاد رقم همیش باشه، بخوای با زنای دیگه یا ماروسی کنه، خط مرا بته بره سراغ یک زن دیگه، باز یک زن دیگه، باز یک زن دیگه.
ای نالا، خوب شد. بخی دخترم، بخی قیصاصاتی نباش، فکرای لایری مسر از سر کلت بیرون کو. سبا که فاتیا رفته ایم، من خودم امروش گپ میزنم، میگم که بیای خانه.
گفت دیگه نمیخوای بیای این فاتیا، گفت همون یک دفعه ای که آمدین بس است، نمیخوای.
نه گپا چیز جان مادر، اقا شویتا نازدانه نکو جان مادر، خفه میشن، باید بری.
منم میفهمم، آره شما یک کس میامرش گپ بزنین که خفه شبه. هر کاری میکدم نمیتونستم از فکر و چت بیرون بیایم. فرزاد متوجه شد که به موبایلش سیل میکنم، از همین خاطر قصد سم خفه شد. بعد از او بازم برش مسیج دادم، برش تلفن کردم، اما جواب من نمیداد. چطور میتونست با دیگر رو چت بکنه اما من که زنش بودم جواب من نته؟ سلام.
سلام نگین جون.
کمک نمیخوای؟
نه عزیزم، دیگه آخراشه، چیزی نمونده.
میگم فرزاده ندیدی؟ هر جایی که از پشتش میگردم پیداش نمیکنم.
سرش خیلی شلوغ عزیزم، درگیر مهمون از قسمت مردونه.
آخه هرچی برش تلفن میکنم جواب من نمیده.
نمیدونم والا، لابد از دستت ناراحته که جواب نمیده.
چرا باید از دستم خفه باشه ها؟ چی شده که من خودم نمیدونم؟ مگه من چی کردم؟
نگین جون میدونی چطور بهت بگم عزیزم، یه سری اختلافات فرهنگی هست که اینجور مواقع خودشون نشون میده.
منظور چی هست؟ من نمیفهمم. یک تان کرده من درست گپ بزنین من بفهمم چی شده.
تو یه لحظه آروم باش، گوش کن حرفای منو. خب عزیز دلم، میدونی فرزاد دوست نداره بیای بین مهمونا هی به چرخی و با این لهجت حرف بزنی. ببخشیدا، خب خیلی از مهمونای ما هنوز نمیدونن تو اهل کجایی. خب اینجوری به خاطر تو ما هی مجبور میشیم که به بقیه توضیح بدیم.
میبخشی، متوجه نمیشو.
یه لحظه صبر کن که من شیرو ببندم. خب خدا رو شکر که بالاخره تموم شد. میگم یه وقت دست نزنی به کاره ها، حالا بهت گفتن تازه عروس، اما دلیل نمیشه که دست به سیاه و سفید نزنی عزیز دلم. نگین جون البته شوخی میکنم، به دل نگیری یا
گپ خودت زدی دیگه.
از من به تو نصیحت، برو بشین خونت، فرزادم به زودی میاد پیشت، انقدر دوره نگرد دنبال فرزاد. من خودم ازدواج کردم، دوتا بچه دارم، تجربم از تو بیشتره. اینجوری واسه فرزاد عزیز نمیشی ها، از چشش میفتی، خار میشی.
یعنی چی؟ چه قسمی؟
یعنی اینکه چسب نباش عزیزم، نه چسب بهش.
یک چیزی درست نبود، یک مشکلی وجود داشت که من نمیتونستم متوجه شوم. نه تنها فرزاد، بلکه کل خانوادهش از ما خوششان نمیامد. آدمایی که با خنده و شوخی همیشه با ما برخورد کرده بودن، حالا با مرگ عمه اشرف رفتارشان به کل عوض شده بود. سلام فرزاد.
سلام.
خوب هستی؟
امروز هفتم عمم بود، چقدر زود گذشت.
خدا رحمتش کنه.
نمیفهمم این مرگ یهو از کجا اومد. نگین همه چی خوب و خوش بود، یهو میاد مثل بولدوزر میندازه همه چی رو نابود میکنه.
نمیدونستم که یک قدر به امید وابسته هستی.
بحث این چیزا نیست.
بحث چی هست فرزاد؟ چرا خانه نمیگی؟ نکنه میخوایی که تا چهلوم امید همینجا بیشینی؟ چی گپ هست؟ چرا با منم میگی؟
با شروع کرده نگین، هر بار منو میبینی همینو میگه، ول کن دیگه تو رو خدا.
من نمیفهمم که از چی خفه هستی، نمیخوایی ده خانت بیایی ها؟
نه شعور داری نه درک.
چی میگی
خدا
تو؟
خدا رحمت کنه عممو، راست میگفت، آدم باید با یکی ازدواج کنه بتونه درکش کنه.
گپ دانه تا بفهم، تو به من اجازه نمیدی که درکت کنم، یک سر از من میگریزی. استاد شو گپ بزن بفهمم مشکلت چی است.
همه آدم اشتباه میکنن نگین، منم اشتباه کردم، نمیدونم، البته هنوز مطمئن نیستم.
سمسایی گپ بزن بفهمم، از چی مطمئن نیستی؟
از اتفاقی که داره میفته.
کدام اتفاق؟ کدام اتفاق؟
خب اعتراف میکنم راست میگی، من فرار میکنم و تو هم یکی از پناهگاه من برای فرار بودی، ولی آدم نمیتونه که مدام تو یه پناهگاه قایم بشه، بازم اون اتفاق داره میکشه بیرون.
از چی گپ میزنی فرزاد؟
برو سوار ماشین شو، میرسنم خونتون.
دیگه نه، بدون تو نمیرم خانه، اگه تو بیایی میرم، اگه نیکی نمیرم.
هنوز تصمیم نگرفتم.
یعنی چی؟
اینقدر ازن سوال نکن نگین، برو سوار ماشین شو. اصلا با کی اومدی قبرستون؟
با پدرم، در موترش هست.
خب خوبه دیگه، با پدرتم برگرد.
من آمدیم که با تو برگردم، با پدرم چه کار داری؟
گیر نده نگین، گفتم که هنوز تصمیم رو نگرفتم، برو تو رو خدا.
من بسیار گنگس شده بودم، نمیدانستم فرزاد چه تصمیمی باید بگیره، از چی گپ میزنه. حتی وقتی سوار موتر پدرم شدم که مرا خانه برسانه، متوجه نشدم که رویم از گریه تر شده. پدرم تمام راه مرا سیل میکرد و گپ نمیزد. به پدرم گفتم که خانه خودم میرم، هرچی اصرار کرد خانهش را نرفتم و خانه خالی و تنهای خودم برگشتم.
نشد زندگی؟ یعنی چی؟ آخه منظورش چی بود جان مادر؟
هیچ نمیفهمم مادر.
ای خدا، او جان مادر، من صد بار به تو گفتم که این بچه به درد ما نمیخوره، اینا نمیتونن تو را خوشبخت کنن، تو را خوش ندارن. آدم باید جایی بره که دوستش داشته باشن، نه جایی که بره تحقیر شوه.
یعنی شما فکر میکنین که فرزاد مرا دوست نداشت؟
یه دیگه چه قسم دوست داشتن است ها؟
نمیفهمم، نمیدونم که چه اتفاقی افتاده.
حال تو گریه نکن، ما سبا میرم امرشم گپ میزنم، تو آرام باش، معلوم نیست که گپ چی باشه.
فایده نداره مادر، فایده نداره.
پدرت پیش دروازه منتظر است. تو مطمئن است که نمیخوای بیای خانی ما؟ آخه اینجا تنها چی میکنی؟ تو نمیترسی از این خانه تنها؟
نه نمیترسم.
سعیس خیمه رفتم، سبا باز برای تلفن میکنم خبرت میگیرم. گریه نکو ولی از خدا، مرا جگرخون رایی نکو خانه.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه بر شما مبارک باد. در لحظات زیبای سحرگاه ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.